بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت عزیزان. درباره بحث فلسطین و عملیات طوفان اراخسا دوستان هم مطالعه کردن هم تحلیل شنیدن. به نظرم نکته‌ای که میتونیم خدمتون عرض بکنیم وظیفه‌ای هستش که ما داریم در محیط حوزوی، در محیط دانشگاهی. الان دوستان نیروی قدس یه وظایفی دارن به این وظایف عمل میکنن، دوستان وزارت خارجه وظایفی دارن عمل میکنن، نهادهای مختلف هر کدوم کارهایی رو دارن انجام میدن. سوال این استش که ما چه کار باید بکنیم؟ ما که نه وزارت خارجه هستیم، نه نیروی قدس هستیم، نه جای دیگه ای که به نوعی ارتباط مستقیم داره، ما چه کار باید بکنیم؟ به نظرم تأثیری که عزیزانی که خدمتشون هستیم تو این روند مبارزاتی دارن میتونه تعیین کننده باشه و شاید بشه گفت مهمتر باشه از بعضی از نهادهای رسمی که تو این حوزه دارن کار میکنن. یعنی وظیفه‌ای که به دوش بنده و شما هست ممکنه به نوعی مهمتر باشه. چرا؟ یه مقدمه 3-4 دقیقه‌ای من عرض میکنم که بعد جواب این سوال رو خدمتتون بگم. دوستان میدونن، این مقدمه از اینجا شروع میشه، دوستان میدونن ما در دنیا الان 4 جنبش بین المللی داریم، 4 تا جنبش داریم که تو کشورهای مختلف در رابطه با این جنبش ها سازمان هست، نهاد هست، مردم هستن، گروه های مردم نهاد هستن، کتاب نوشته میشه، مقاله نوشته میشه، دغدغه وجود داره. این 4 تایی که به نظر من میرسه، اولیش در رابطه با بحثای زیست محیطیه. محیط زیست در دنیا دچار چالشه و جاهای مختلف دنیا تو این موضوع محیط زیست دغدغه دارن، فعالیت دارن. دوم در رابطه با بحث زنانه، مخصوصا تعرض به زنان. این جنبش میتو در آمریکا یه جنبش گسترده‌ای بود که خانم‌ها اومدن گفتن در محیط کار، در محیط دانشگاه، در محیط بیرون به ما تعرض میشه و اعتراض داشتن. جنبش سوم بحث‌های نژادپرستیه. نژادپرستی در دنیا گسترده است. این مشکل نژادپرستی رو ما در کشور خیلی نداریم، چون ایرانیان نژادشون، حالا ممکنه زبان متفاوت باشه، قومیت متفاوت باشه، ولی نژاد یکیه، نژاد ما خیلی متفاوت نیستش. ولی جاهای دیگه دنیا دعواست، دعواهای نژادی هست، درگیری هست، کشتار هست. مورد 4 فلسطینه. حالا این مورد 4 رو اگر بنده 2 پیش خدمت شما میرسیدم عرض میکردم که جاهای مختلف دنیا نسبت به فلسطین دغدغه هست، ممکن بود دوستان بگن این ایزدیه، مثلا میخواد افکار حزب اللهی به ما تزریق کنه. الان شما در تلویزیون میبینید که تو آمریکا مثلا شنبه هفته گذشته 400,000 نفر در تظاهرات حمایت، این آمار خودشونه، 400,000 نفر در تظاهرات حمایت از مردم فلسطین شرکت کردن. این نکته‌ای که تو فرمایشات حضرت آقا هم بود، بسیج لندن، بسیج پاریس، بسیج واشنگتن، اینا بسیج ندارن ولی دغدغه دارن. من توی شبکه الجزیره دیروز می‌دیدم تو شهر مکسیکو سیتی، پایتخت مکزیک، یک تظاهرات گسترده‌ای. جمعیت مسلمان مکزیک خیلی زیاد نیست. اینها همین آدم‌های بومی خودشون هست. تو این 4 حوزه جنبش‌های بین‌المللی جهانی وجود داره. نکته جالب این هست که توی هر 4 مورد یک نقشی برای اسلام و جمهوری اسلامی قابل ارائه هست. یعنی تو بحثای زیست محیطی من از شما میپرسم، خدمت علما هستیم، آیا اسلام در بحثای محیط زیست حرفی برای گفتن داره یا نداره؟ داره، درسته؟ اینه که شما با محیط زیستتون چطور برخورد کنید، با دریا چیکار بکنید، با کوه چیکار بکنید، با جنگل چیکار بکنید. چرا ما دچار بحران محیط زیستی در دنیا شدیم؟ تفکر سرمایه‌داریه. تفکر سرمایه‌داری برای اینکه 2 دلار افزایش سود داشته باشه حاضر هر بلایی رو به محیط زیست بیاره. از این جهت تو رتبه بندی کشورهایی که بیشترین صدمه رو به محیط زیست زدن، کدوم کشور رتبه یک؟ آمریکا. چرا؟ چون بیشترین صدمه رو زده، چون تفکر سرمایه‌داری اونجا اصالتش بیشتر. پس توی بحث‌های محیط زیست دوستانی که ما الان خدمتشون هستیم میتونن محتوا تولید کنن. نظر اسلام درباره محیط زیست چیه؟ این فردی که این محتوا رو میگیره لازم نیست مسلمان باشه، لازم نیست شیعه باشه، همین که انسان باشه علاقمند میشه. یعنی نکته بنده این هستش که بعضی داده‌های ما داریم، بعضی مطالبی ما داریم که این مطالب هر کسی بشنوه خوشش میاد تو دنیا، لازم نیست پیرو اهل بیت باشه، پیرو هر دین دیگه هم باشه. این نکته، نکته درد جهانیه، درد مشترک جهانی هستش. تو مورد دوم، بحث تعرض به زنان، اسلام حرف برای گفتن داره؟ تو این همه بحثایی که ما در حوزه پوشش داریم، بحثایی که شما در اسلام حق نداری لمس بکنی دست یک خانم غیر خانواده خودت رو، این اگر این اجرا بشه در دنیا ما این همه تعرض جنسی پیدا میکنیم؟ نه. توی بعضی کشور اسلامی هم اگر تعرض جنسی باشه طرف به دینش توجه نکرده. این رو شما ندارید. در تفکر لیبرال دموکراسی فرد تصمیم میگیره چه چیزی براش خوبه چه چیزی براش بده. اینی که اخلاق محوریتی داشته باشه نداریم. از اینجاست شما کتاب‌هایی رو به دوستانی که علوم سیاسی اینجا کار میکنن شاید تایید بکنن، ما کتاب‌هایی داریم که میاد توضیح میده تفکر لیبرال دموکراسی چیه. چند تا شاخص داره. اولین شاخص، شاخص فردگرایی، ایندیویدوالیسم میگن به انگلیسی، فردگرایی، فرده که تصمیم بگیره. از اینجاست شما میگی همجنسگرایی خوب نیست، میگه که نه من خوشم میاد انجام میدم، میگه خب اخلاق خوبی نیست، میگه اخلاق یعنی چی؟ شما تعیین کردی اخلاق رو، من خودم برای خودم اخلاق خوب رو میگم چیه، نیازی به شما ندارم. از اینجاست شما تو اون 7-8 شاخص اصلی لیبرال دموکراسی نگاه بکنید اخلاق نیست، هیچ محتوایی در حوزه اخلاق نیست. نه اینکه یادشون رفته بنویسن، چون تناقض ایجاد میشه با اصل اول که اصل فردگرایی هستش. پس تو مورد دوم هم که تعرض به زنانه، دوستانی که اینجا هستن سالها کار کردن، فقه ما یه بخشش مربوطه به همین بحث است دیگه. سومی، بحث نجات پرستی. الان تو آمریکا افرادی که نجات پرستی خیلی بهشون فشار میاره میرن مسلمان میشن. تو آمریکا الان 10-12 میلیون نفر مسلمان هستن، نصفشون سیاه‌پوست هستن. اینا یا خودشون یا پدرشون یا پدر بزرگشون به خاطر اینکه فهمیدن اسلام در حوزه نجات پرستی حرف برای گفتن داره، مسیحیتی که اینها به اون دین قبلا تعلق داشتن همراه بوده با استعمار، همراه بوده، توجیه میکرده نجات پرستی رو، این از مسیحیت عبور میکنن میان مسلمان میشن. پس تو مورد سوم هم شما حرف برای گفتن دارید. تو مورد چهارم، مسئله فلسطین هم که دیگه متعلق به ماست. داستان فلسطین اگر جمهوری اسلامی نبود پرونده‌اش سالهای پیش بسته شده بود. از این جهت خواهشی که از دوستان داریم این استش که این ساختمون، این شهر جاش رو باید در این مبارزه بین المللی که وجود داره جای خودش رو پیدا کنه، جانمایی کنه. الان که شما در قم تشریف دارید، مشرف هستید، در کنار حرم حضرت معصوم علیه السلام توفیق دارید حضور پیدا کنید، الان ما کجای دنیا هستیم؟ تو این درگیری هایی که تو دنیا وجود داره، دعواهایی که وجود داره، ما کجا هستیم؟ چه نقشی باید ایفا بکنیم؟ بعضی از دوستان اینجا ممکنه توانمندی زبانشون بالا نباشه، ولی ممکنه بعضی از دوستان اینجا توانمندی زبانشون بالا نباشه، ولی توانمندی فقهیشون بالاست، محتوای خوب میتونن تولید کنن. اگر ما میخوایم انتخاب کنیم تو چه موضوعی کار کنیم، پیشنهاد بنده این هستش به عنوان شاگرد کوچک شما، در رابطه با موضوعاتی ما کار بکنیم که یک بعد بین المللی پیدا میکنه، یک نتیجه بین المللی داره، یک دغدغه بین المللی وجود داره، یک نیاز بین المللی وجود داره. چون درد جامعه بشریت امروز رو شما دارید توی این شهر. از این جهت به نظرم نقش ما الان چیه؟ نقش فعلی ما چیه؟ الان ما متوجه شدیم که آرمان فلسطین تو دنیا گوش شنوا براش وجود داره. اینو ممکنه دو ماه پیش خیلی توجه نمی کردیم، ولی الان این رو متوجه شدیم. این آدمایی که نسبت به فلسطین دغدغه دارن قطعا نسبت به بحثای دیگه‌ای که ما داریم علاقه‌مند میشن. شما میدونید دفاع از آرمان فلسطین تو قم راحته. ما الان میریم تظاهرات میکنیم، بعدم میریم منزل نهار میل میکنیم. افرادی که توی واشنگتن رفتن تظاهرات کردن، بعد اف بی آی میاد در خونه شون مشکل پیدا میکنن. افرادی که رهبری میکردن این تظاهرات رو، اینها مشکل پیدا خواهند کرد. اینا رو ما میشناسیم، بعضیاشون رو بسیج واشنگتن رو میشناسیم، رفقا رو. اینها مشکل داشتن، مشکل پیدا خواهند کرد. از این جهت الان که ما در ذیل جمهوری اسلامی فرصتی رو پیدا کردیم، حضور بین المللی ما باید تقویت بشه. چون حرفی که اسلام و شیعه تو این چهار حوزه داره دیگه کس دیگه ای نداره، و سنت ایران همین بوده در طول تاریخ. اگر نگاه بکنید ما در حوزه فکری توانمندی بالایی داشتیم. ممکنه ایرانی ها تجار مثلا رتبه یک تجارت تو دنیا رو نداشتن. شما تو دنیا نگاه بکنید بعضی از ملیت های دیگه تجارتشون بهتر از ما بوده، بهتر تجارت میکردن. ولی تو حوزه فکری اجداد ما، دوستانی که تو این مملکت، افرادی که تو این مملکت زندگی میکردن، اینها تو حوزه فکری تأثیرگذار بودن در دنیا به صورت سنتی. یه هیئتی از روسیه، هیئتی آمده بود چند وقت پیش تهران، من ازشون پرسیدم شما مال این اندیشکده والدای، اندیشکده والدای مهمترین اندیشکده روسی هست، آقای پوتین میره برای اینا سالانه 3-4 ساعت صحبت میکنه کنفرانسشون. ازشون پرسیدم شما تهران آمدید کجا رفتید اول؟ سوال بود برای من. گفتن ما رفتیم موزه دفاع مقدس. حالا اینا مسیحی هن، مدیران اون اندیشکده است. من جالب بود برام، پرسیدم شما چطور شد رفتید اونجا؟ خب تهران جاهای دیگه هم داره، معمولا کسی میخواد شهرگردی بکنه موزه دفاع مقدس تو لیست اول نیست. گفتن در روسیه این تحلیل وجود داره که اگر ایران 8 سال تونست در مقابل کل دنیا من جمله شوروی، یعنی اعتراف هم کردن که شوروی اون موقع کمک میکرد به صدام، گفتن که اگر ایران 8 سال تونست با دست تقریبا خالی در مقابل کل دنیا مقاومت بکنه، روسیه هم باید بتونه 8 سال مقاومت کنه. وضعیت روسیه هم توزیع نظامی الانش خیلی بهتر از اون چیزی هستش که ابتدای دفاع مقدس ایران داشت. و گفتن ما می‌خواستیم بریم ببینیم این جنگ ایران چی بود. گفتن ما پرسیدیم، گفتیم ما کجا بریم درباره جنگ یه سری اطلاعات بگیریم؟ گفتن که اینجا یه موزه دفاع مقدس هست. سوالی هم داشتن، جالب بود، سوالی داشتن از من، پرسیدن که ما تو این موزه شما جنرال ندیدیم. حالا میدونید من روسیه رفتم، این موزه های جنگ روسیه دیدم، اینا جنرال محور موزه های خودشون رو جنرال محور طراحی میکنن. یعنی یه جنرالی که 50 60 70 سالشه، هم از نظر سنی، هم از نظر ظاهر، هم نشان زنگوله میبندن، نمیدونم نشان میذارن، فلان میکنن، این مجسمهشو گذاشتن، بعد میگن این جنرال چیکار کرد تو این صحنه جنگ، این چیکار کرد. این موزه جنگیشون اینجوری هست. به ما گفتن که شما هر چقدر ما گشتیم جنرال های شما کجا بودن. حالا دوستان میدونن اینها جنرال ها رو دیدن و تشخیص ندادن، چون جنرال ما شهید همت بوده، شهید کاوه بوده، خرازی بوده، اینا جوان بودن دیگه. بعد اون زمان سپاه که زنگوله و نشان و اینا نداشته، همین لباسای معمولی سپاه رو میپوشیدن. بعد برشون توضیح دادیم، گفتیم ببینید شما جنرال ها رو دیدید، و یکی از دلایلی که ایران 8 سال تونست مقاومت کنه همین بود که جنرال های ما به جای اینکه به صورت سنتی عقب جبهه باشن، از نیروهای خودشون جلوتر بودن، اول خط بودن، از نیروهای که مدیریت میکردن جلوتر بودن. از این جهت ایران الان در حوزه های فکری داره الگو میشه در دنیا. یه زمانی ما میگفتیم محور مقاومت ما بودیم، حزب الله بود، این گروه های نزدیک به ایران بودن. الان روس ها هم دارن نه به آمریکا میگن، چینی ها هم دارن نه به آمریکا میگن. منتها تو حوزه فکری ما از اینها جلوتر هستیم. محتوایی که تو حوزه فکری ما داریم میتونه تاثیرگذار باشه در سطح همه جای دنیا، و این تشنگی وجود داره. چون تفکر کمونیستی که همین شوروی بوده، روسیه بوده، تمام شده، اینها قرار نیست برگردن به تفکر کمونیستی. اونو تجربه کردن، به دردشون نخورده. تفکر سرمایه سالار در حال چالشه. انتهای تمدن غرب این چیزی هستش که الان شما دارید در غزه میبینید. تمدن واقعی غرب اینه، این چیزی که شما در غزه میبینید، این همین نهایتش میشه، همین چیزی که میبینید. و یک تشنگی وجود داره برای حرف دیگه. این حرف دیگه رو کجا دارید؟ اینجا دارید. کیا دارن؟ عزیزان دارن. امید داریم که این 10 دقیقه کمک کنه به دوستان که تو فعالیت‌های علمیشون نگاه بین‌المللی هم انشالله پیدا کنن، حتی در فقهتون، حتی کسی مثلا گروه فقه هم هست، کار فقهی داره میکنه، ببینه این بحثایی که داره دنبال میکنه در سطح بین‌المللی به چه دردی میخوره، نوع کار نوعی باشه که تولید کنه محتوایی رو که برای مخاطب جهانی نیاز داریم. انشالله صلوات خط بفرستید.